بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره فرمایش شیخ، علاوه بر اون جهتی که دیروز عرض کردیم که ایشون مخصص قطعی من جمیع الجهات را به عنوان ورود مقدمه بر عام می‌داند، در حالی که اصطلاحاً به این تخصص گفته می شود نه ورود. و باز علاوه بر بعضی از اشکالات مبنایی که به ایشون وارد هست، که یکی از اونها را باز اشاره کردیم که ایشون تخصیص در عام را مستلزم مجازیت در عام می داند، با آنکه بر حسب تحقیق همانطوری که در بحث عام و خاص مباحث الفاظ گذشت، تخصیص مستلزم مجازیت نیست به هیچ وجه، و این خب جای بحثش همون جاست. یک اشکال مبنایی دیگر هست و اون این است که آیا این اصول لفظیه اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت عدم القرینه، اصالت الظهور، اینها اصول متعدده هستند که به همین عناوینی که ذکر شد عقلا قائل به این اصول هستند. اصالت الظهور یک است، اصالت الحقیقه یک اصل دیگر، اصالت عدم القرینه یک اصل دیگر، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، آیا اینها اصول متعدده عقلایی هستند یا اینکه نه، همونطوری که در ذهن من هست که این معنا رو هم ما سابقا ذکر کردیم، ما یک اصل بیشتر به نام اصالت و ظهور نداریم و این اصول دیگر شعبه های اصالت و ظهورند، نه اینکه در مقابل اصالت و ظهور باشند. شما وقتی که متکلم میگوید اکرم کل عالمین، آیا دو تا اصل اینجا دارید؟ یکی به نام اصالت العموم و دیگری به نام اصالت الظهور، یا مثلا اگر متکلم گفت رأیت اسدن، شما سه تا اصل در اینجا دارید، یکی اصالت الظهور، یکی اصالت الحقیقه است، یکی اصالت عدم القرینه. آیا این سبکی مسئله؟ یا اینکه نه، در تمامی این موارد ما یک اصل داریم به نام اصالت الظهور که این یک اصل عقلایی معتبر عند العقلا است و در بحث حجیت ظواهر که ثابت شد کتاب هم از مصادیق همین ظواهره، همین اصالت و ظهور دلیل بر حجیت ظواهره، یعنی اوقات و در گفتگوها ظواهر رو حجت می دانند. هر کجا عنوان ظهور تحقق پیدا کرد به او حجیت می دهند، منتها ظهور گاهی در قالب حقیقت مثل رأیت اسدن که معنای حقیقی معنای ظاهر لفظ رأیت اسدن ظاهر فی المعنی الحقیقی، اصالت الظهور این ظهور رو حجت میکنه، کما این که رأیت اسدن یرمی ظاهر فی المعنی المجازی، همونطوری که ظهور لفظ در معنای حقیقی حجیت داره، ظهور لفظ در معنای مجازی هم حجیت داره. رأیت اسدن ظاهر فی المعنی الحقیقی و رأیت اسدن یرمی ظاهر فی المعنی المجازی. آیا ما خودمون که انشاءالله از عقلا هستیم، اگر متکلم گفت رأیت اسدن یرمی، دلیل ما بر اعتماد به این کلام متکلم همون اصالت الظهوره؟ اما اگر گفت رأیت اسدن، چند تا اصل دیگه هم اینجا پیدا میشه غیر از اصالت الظهور، یه اصالت الحقیقه هم پیدا میشه، یک اصالت و عدم القرین هم پیدا میشه که وقتی به رأیت و اسدن میرسیم چند تا اصل عقلایی داریم، اما وقتی به رأیت و اسدن یرمی میرسیم یه اصل عقلایی غیر از اصالت و ظهور بیشتر نداریم. این سبکی مسئله؟ یا اینکه نه، هر دو به عنوان اصالت و ظهور حجته، منتها او ظهور در معنای حقیقی داره، این ظهور در معنای مجازی داره، به لحاظ وجود قرینه و اقواییت ظهور قرینه این ظهور در معنای مجازی داره، مجموع رأیت و اسدن یرمی ظاهرون فلمن المجازی. لذا اون چه که به نظر میرسد این است که ما در تمامی این موارد یک اصل بیشتر نداریم و او اصالت و ظهوره، و اصالت و ظهورم منشأ اعتبارش اغلا هستن و اصلا جای حرف ها نیست که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا اصالت و ظهور از باب اصالت عدم القرینه حجته یا از باب ظن نوعیه نمیدونم به ارادت الحقیقه حجته. مگر اصالت و ظهور تنها در معنای حقیقیه که از باب ظن نوعیه به ارادت الحقیقه حجت باشه؟ پس کلمات مجازیه و استعمالات مجازیه آیا ظواهرش حجت نیست؟ خب اگر حجته چه دلیلی بر حجیت داره؟ غیر از اصالت و ظهور چیزی نداریم ما. پس تمامی اینها خلاصه می شود در اصالت و ظهور منتها. این اصالت و ظهور وقتی که در استعمالات در معنای حقیقی مطرح میشه، این شعبه اسمش میشه اصالت الحقیقه. اما نه اینکه اصالت الحقیقه غیر از اصالت و ظهوره، این یه شعبه است از همون اصالت و ظهور. وقتی که در عام مطرح میشه اسمش میشه اصالت العموم، وقتی که در اطلاق مطرح میشه اسمش میشود اصالت الاطلاق. این اسامی به لحاظ اختلاف موارد و تازه خود اصالت الظهور اعم از این موارده، یعنی یه جایی اصالت و ظهور پیاده میشه که هیچ یکی از اینها نیستن و او استعمالات مجازی است. رأی تو اسدن یرمیه که جای اصالت و ظهور هست و جای هیچ یکی از این مسائل نیست. پس ما یک اصل بیشتر نداریم به نام اصالت و ظهور، و این اعتبارش از نظر عقلاست. و شارع هم به ما اینکه در محاوراتش یک طریقه خاصی را غیر از طریقه عقلا انتخاب نکرده، لذا شارع هم همین اصالت و ظهور در کلماتش جریان داره، منتها در بحث حجیت کتاب یک بحثی هست که بعضیا میخوان ظواهر کتاب رو از حجیت ساقط بکنن، که در بحث حجیت ظواهر ثابت شد که نه، کتاب هم مثل روایات و روایات هم مثل کتاب ظواهرش حجیت داره. اینم یک جهت تقریبا مبنایی با مرحوم شیخه. اما اشکالی که به مرحوم شیخ هست که عمده اشکاله، او دو سه جهته. یک جهت این حرفی بود که ایشون دیروز تقریبا در اواخر کلامشون فرمودند، فرمودند که اگر اصالت و ظهور از باب ظن نوعی به ارادت الحقیقه حجت باشه، اینجا مخصص ما ولو اینکه قطعی هم نباشه تقدم بالورود داره. چرا؟ برای اینکه حجیت این ظن نوعی مقید به این است که ظنی برخلافش نباشه. اگر ظنی برخلافش بود، البته ظن معتبر، دیگه مجالی برای حجیت اون ظن نوعی باقی نمی ماند. خب جوابش این است که خب این اصل رو که شما اعتبارش رو از راه عقلا ثابت کردید، اصالت و ظهور از باب ظن نوعی، اون مخصص هم فرض کنید، دلیل بر حجیت خبر واحد چیه؟ خبر واحد ولو اینکه از نظر سند ظن نیست، اما همونطوری که در بحث حجیت خبر واحد مطرح شد، عمده دلیل بر حجیت خبر واحد همون بناء عقلاست و الا مفهوم آیه نبأ و آیات دیگر و ادله دیگر اینها نتونستن حجیت خبر واحد رو ثابت بکنند. عمده دلیل بر حجیت خبر واحد بناء عقلا به زمینه البته عدم رد اشاره اه. خیلی خوب، پس ما در هر دو طرف با بناء عقلا مواجه هستیم. اصالت و ظهور حجیتش منباب بناء عقلا، خبر واحدم حجیتش منباب بناء العقلا. اون وقت از کجا برای شما روشن شد که این بناء العقلا حجیتش مقید به این است که در مقابل ظن مخالفی نباشه؟ هر دوش بناء العقلا است. تقییدی ما در اینها ملاحظه نمی کنیم. تقیید و تقیدی که حجیت یکیشون مقید باشه و حجیت دیگری مطلق باشه، ما این رو ملاحظه نمی کنیم. ما از طرفی می بینیم عقلا یعملون به خبر الواحد، از طرف دیگه ظن نوعی حاصل به اراده حقیقت رو به قول شما عقلا براش اعتبار قائلند. اما اینکه این مقید به نبود دیگری است، این از چه راهی ثابت شده؟ چه دلیلی آمده که این دو بناء عقلا دائره یکی را به طور مطلق مطرح بکند و حجیت دیگری را مقید به نبودن ظنی برخلاف؟ این برای ما هیچ روشن نیست. فرض کردیم ما داریم جواب رو حرف تحقیقی میزنیم، رو مرحوم شیخ هم بنا عقلا رو قبول دارن، مرحوم آقای آخوند هم تکیه عمدشون بر همون بنا عقلا است. این دو تا بنا عقلا هر کدوم در جای خودش به خبر واحد که میرسن، یعملون به خبر الواحد، به ظواهر هم که میرسن از باب ظن نوعی، یعملون و یحملونه على ارادت الحقیقه، اما کدامش قید درش وجود داره و در دیگری نداره؟ ای را از کجا ما میتونیم به دست بیاریم؟ مگر دلیل لفظیه که ما ببینیم درش قیدی ذکر شده یا قیدی ذکر نشده؟ باز این هم مهم نیست. اونی که مهمه این است که ایشون این مقدمه رو ذکر می‌فرماید. خوب نکتهشو دقت بفرمایید. همین مقدمه ای رو که الان عرض کردیم ذکر می‌فرماید، بعد نتیجه می‌گیره. می‌فرماید ولعله، لذا، برای خاطر این تقید حجیت اون زن نوعیست که لا نجدو من انفسنا ولم نجد موردن که اغلا امر رو بر خاص مقدم بدارند. میگیم خب این که شما ملاحظه نفرمودید که اغلا امر را بر خاص مقدم بدارند، این حرف درسته. ما هم عقیدمون همینه که اغلا امر را بر خاص مقدم نمی دارند. اما معلل بودن این عدم تقدیم در نظر اغلا به این علتی که شما ذکر کردید از کجاست؟ ما عقیدمون این است که العقلا لا یقدمون العام على الخاص، منتها ما میگیم علتش این حرفایی نیست که شما فرمودید. علتش همون مسئله است که ما عرض کردیم که عقلا در محیط تقنین و در جو قانون گذاری در خصوص این جو بین عام و خاص مغایرت نمی‌بینند، بین عام و خاص تنافی نمی‌بینند، بین عام و خاص اختلاف نمی‌بینند. شما ملاحظه کردید که اغلا عام رو بر خاص مقدم نمی‌دارند، اما اینکه علت مقدم نداشتن این جهتی باشد که شما فرمودید، این از کجا؟ بلکه ما معتقدیم که علت این نیست که شما می‌فرمایید. علتش همون است که ما عرض کردیم که یک مسئله روشنیه و نیازم نداره به اینکه این حرف‌های پرپیچ و خم و این راه‌های دور و دراز رو انسان طی بکنه. اغلا بین عام و خاص منافات نمی بینند و همین حرف رو ما توسعه می دیم و اون آخرین بیان ایشون رو هم درش مناقشه می کنیم. آخرین حرف ایشون این بود که اگر دلیل مخصص ما به جای این که نص باشد ظهور داشته باشه، اینجا ما باید در مقام مقایسه بین ظهورین براییم. اگر ظهور عام و خاص در رتبه واحد بود قائل به تعارض بشویم، اگر ظهور خاص تقدم داشت اقوا بود خاص مقدم، و یمکن این که ظهور عام یه جای تقدم داشته باشه. ما عرض میکنیم که این حرف همونطوری که دیروز هم اشاره کردیم، این حرف به هیچ وجه از نظر اغلا قابل قبول نیست. اغلا بین عام و خاص هیچ مقایسه ظهوری نمی کنند، برای اینکه ملاک تقدم رو مسئله ظهور نمی بینند. ملاک تقدم عدم اختلافه، اگر دو تا دلیل بینشون اختلاف نباشه، اگر دو تا دلیل از نظر عقلا بینشون معارضه نباشه، بازم ما میاییم میشینیم مقایسه میکنیم که کدام از نظر ظهور اقواست. ما اصلا اختلاف رو از نظر عقلا منتفی میبینیم. لذاست که این مطلب همونطوری که عرض کردیم شاید احدی این حرف رو نزده باشه که در مسئله بوری چه بسا به تعبیر ایشون ربما یقدم العام برای خاطر اقواییت ظهور. این فرع این است که بین اینها اختلافی باشه، منافاتی تحقق داشته باشه، اون وقت در مقام منافات بگیم هر کدوم که اقوا ظهورنه او تقدم داره. اما اگر فرض کنید مثلا در باب خبرین یه خبر میاد میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر میاد میگه مثلا شرب توتون حرامه، شما هیچ میاید بین اینها مقایسه بکنید؟ مقایسه معنی نداره، اینا ربطی به هم ندارن، اختلافی با هم ندارن. ما بیاییم حساب مقایسه ظهوری رو بکنیم. ما در عام و خاص یه همچین معنایی رو معتقد هستیم و عرض کردیم خود قرآن کریم هم شاهد بر این معناست، برای اینکه قرآن عام و خاص درش وجود داره و از طرفی هم می‌فرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. کلمه اختلاف رو تصادفا قرآن به کار برده. از اینجا معلوم میشه که بین عام و خاص هیچ گونه اختلافی وجود نداره. اگر خاص در ادنا مرتبه ظهور باشه و عام در اعلا مرتبه ظهور باشه، در این حال خاص تقدم بر عام داره و جای بحث در این رابطه نیست. پس در حقیقت بحث ما هم در باب قانونه، غیر قانون به ما چه مربوط؟ ما داریم احکام اسلام رو میخونیم. غیر قانون، ما قانون حلال و حرام رو میخونیم، به غیر قانون کاری نداریم. غیر قانون از محل بحث ما خارجه، متول که نمیخونیم. ما قانون رو میخونیم. عرض میشود که پس نتیجه این طور شد که این تفسیری را که مربوط شیخ با اون عظمت بیان فرمودن، این تفصیل به هیچ وجه نمیتواند مورد قبول واقع بشود. این یک راه. لکن راه‌های دیگری هم ذکر شده. یک راه رو مرحوم محقق خراسانی مرحوم آقای آخوند در کفایه ایشون ذکر کردن که این راه رو هم مختصرا عرض بکنیم چون خیلی مهم نیست. کلامشون اینطور استفاده میشه که همیشه، تعبیر ایشون اینه، همیشه مخصص وقتی که در مقابل عام قرار میگیره همیشه اینطوره، یا نص در مقابل ظاهره یا اظهر در مقابل ظاهره. یعنی همیشه در مقام مقایسه بین ظهور عام و ظهور خاص این معنا کلیت داره که ظهور خاص همیشه تقدم بر ظهور عام داره، برای اینکه خاص یا جنبه نسی داره و یا لااقل اظهره، و اگر اظهر و ظاهر بینشون معارضه شد پیداست که اظهر مقدم بر ظاهره و با وجود اظهر ظاهر نمیتواند حجت باشه، و به تعبیر دیگر وجود اظهر قرینه بر تصرف در ظاهره. مسئله ظاهر و اظهر همیشه به این صورته که اظهر از نظر عقلا این قرینه بر تصرف در ظاهره. لذا شما در رأیت و اسدن یرمی، خب اسدن یرمی اگر ما بخوایم یه قدری دقت بکنیم اونجا دوتا ظهور وجود داره، اسد ظهور در معنای حقیقی خودش داره، یرمی هم ظهور در معنای مجازی داره. چرا شما این کلام رو حمله بر معنای مجازی میکنید؟ میگید برای اینکه یرمی در دلالت بر معنای مجازی اظهر از دلالت اسد بر معنای حقیقی است، یعنی یرمی قرینه بر تصرف در ظاهر میشه. این قاعده کلیه. مرحوم آقای آخون میفرماید که در مخصص و عام به طور قاعده کلیه همیشه مسئله روی همین معناست که مخصص بما انه اقوا ظهورن تقدم بر عام داره، و مخصص قرینه بر تصرف در عامه. جواب ایشون این است که نه، ما این حرف رو قبول نداریم. کی گفته که همیشه مخصص اظهر از عامه؟ حالا ما یک مثالی ذکر میکنیم ببینیم آیا در این مثال اظهریت رو شما چجوری تصور میکنید. اگر مولا گفت اکرم کل عالمه و به همین عبارت گفت اهن کل عالمن فاسقن، خب اینجا از نظر تعبیر مولا شما چه اظهریتی تصور میکنید؟ او اکرمه، این هم اهنه. صیغه امر اگر ظهور در وجوب داره در هر دو داره، اهن و اکرم از نظر دلالت بر وجوب فرقی بینش نیست. او کل عالمینه، کلمه کل داره، اضافه به مشتق شده، اینم کل عالمین فاسقینه، اینم کلمه کل داره، اینم اضافه به مشتق شده. کل در هر دو یک معنا، مشتق در هر دو یک معنا. اکرم کل عالمین با اهن کل عالمین فاسق، آیا چطور ما میتونیم برای این مخصص یک اقواییت ظهور درست بکنیم؟ منشأ این اقواییت چیه؟ از کجا این اقواییت پیدا شده؟ ممکنه کسی اینجوری ادعا بکنه؟ خوب دقت بفرمایید، ادعا بکنه که عالم، خوب دقت بفرمایید، عالم فاسق، اونی که این دوتا عنوان درش هست، هم مشمول دلیل اکرمه هم مشمول دلیل اهنه. لکن اکرم به صورت عموم میخواد این رو شامل بشه، اما اهن در خود این عالم فاسق تمرکز پیدا کرده که منشأ اقواییت ظهور رو این معنا بدانیم، بگیم اکرم کل عالمین، هزار نفر رو شامل میشه، در ضمن هزار نفر این 200 نفر عالم فاسق رو میگیره، به لحاظ اینکه اینها هم مصادیقشند. اما اهن کل عالم فاسق مستقیما رو همین 200 پیاده میشه. پس بگیم منشأ اقواییت ظهور عبارت از یک همچه معنایی هست، و شاید نظر مرحوم های آخوندم به همین معنا باشه. لکن این جوابش این است که مسئله ظهور مربوط به مقام دلالت لفظه، یعنی ظهور یک مسئله لفظیه، یک مسئله دلالیه. اینی که شما میگید که اهن کل عالم فاسق، این 200 نفر رو مستقیما میگیره، یعنی انطباقش بر این 200 نفر کاملا روشنه. و اکرم کل عالمین به این درجه از وضوح انطباق نداره، مقام انطباق مقام لفظه، غیر از مقام زبان دلیله. زبان دلیل داره هر دو یک نواخته، او اکرم کل عالمین، این اهن کل عالمین فاسق. اما از نظر انطباق بر این 200 عالم فاسق، خب پیداست که انطباق اهن روشن‌تره و انطباق اکرم، چون این 200 رو در ضمن اون 800 تای دیگه میخواد شامل بشه، به این درجه از وضوح نیست. اما این وضوح و عدم وضوح در مقام انطباق رو ما نمیتونیم به حساب دلالت و ظهور لفظ بگذاریم. از نظر ظهور هر دو یکسانن، از نظر ظهور هیچ فرقی نمی کنن. فرقش در این صورته که او به جای مثلا اکرم میگوید، این به جای صیغه افعل یه لفظی رو بیاره که اظهر از صیغه افعل در وجوب باشه. مثل اینکه فرضاً کلمه یجب بیاره، بگه یجب اهانتو کل عالم فاسق. کلمه یجب در وجوب اظهر از صیغه افعل در افاده وجوبه، برای اینکه صیغه افعل در غیر وجوب هم کثیرا ما استعمال میشه. اما مثلا کلمه یجب قلما که در غیر وجوب استعمال بشود. این معنای اختلاف در ظهور. اما اگر میبینیم هر دو یه جور تعبیر کردن، هر دو یه جور بیان کردن و هر دو به یک سبک مسئله رو عنوان کردن، صرف این که او 1000 تا مورد داره
و این 200 مورد داره، این سبب نمی شود که این از نظر ظهور اقوائیت پیدا بکنه. نه، ظهور در ردیف واحده و هیچ گونه اقوائیتی مطرح نیست. لذا این بیان مرحوم آقای آخوندم که معتقدند به طور کلی علت تقدم دلیل خاص بر دلیل عام مسئله اقوائیت ظهوره، یا به مرحله نصوصیت و یا به مرحله ازهریت، نه، این مسئله نمیتونه کلیت داشته باشه و ما اگر بخوایم دلیل کلی پیدا بکنیم غیر از اون راهی رو که ما عرض کردیم، راهی برای تقدیم به طور کلی دلیل خاص نسبت به عام نمیتوانیم پیدا بکنیم. چرا؟ چرا؟ کی این حرف رو زده؟ گفتم اکثرن باشه، خودمونم اون روز گفتیم اکثرن اینطوره، اما گاهی هم اینطور نیست. در حالی که به طور کلی در همینجا عقلا این خاص رو بر عام مقدم نمیدارن. اتفاقا در آیه اون مثالی که از نظر قرآن زدیم، اونم هر دوش تقریبا به صورت قضیه موجبه است، برای اینکه از طرفی میفرماید یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، در باب ربا میفرماید حرم الربا، نمیفرماید لا یجب الوفاء بالربا که نفی و اثبات درست بشه. حرم الربا، اونم قضیه اثباتیه است. اوفو بالعقود اثباتیون، حرم الربا اثباتیون، مثل همین اکرم کل عالمین و اهن کل عالمین فاسد. البته یکی دو راه دیگرم در وجه تقدیم خاص بر عام هست، که یک راه هم مرحوم محقق نائینی و راه دیگری که بد نیست اینا رو هم انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. فردام دیگه تعطیله و همونطوری که در بحث صبح هم من خدمت آقایون عرض کردم، انشاءالله در مراسم فردا با یک عنایت خاصی باید شرکت بشه.